ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک پناهجوی پاکستانی به عنوان مظنون حمله در برلین معرفی شد. بسیاری از رهبران و چهره‌های سیاسی جهان به ترور سفیر روسیه در ترکیه واکنش نشان دادند. حمله مسلحانه به یک مسجد در زوریخ 3 زخمی بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات آلمان امروز از احتمال تروریستی بودن حمله شامگاه گذشته به بازارچه کریسمس در برلین اطلاع دادند و یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی به نام نوید بی را به عنوان مظنون حمله معرفی کردند. او سال گذشته از طریق راه بالکان خود را به آلمان رسانده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی در آلمان گزارش داد این فرد ساکن یک اردوگاه پناهجویان در مرکز برلین بوده، اما هنوز هیچ ارتباطی بین او و گروه‌های تروریستی به دست نیامده است. وزارت کشور آلمان اعلام کرد بازارچه‌های کریسمس در برلین امروز تعطیل خواهد بود. یک کامیون شامگاه گذشته با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین دست کم 12 تن را کشت و 50 تن را زخمی کرد. ترور آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، واکنش بسیاری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان را در پی داشت. از آن جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شب گذشته گفت این جنایت اقدامی است تحریک‌آمیز در جهت از بین بردن تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط روسیه و ترکیه. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز ضمن محکوم کردن سوء قصد به جان سفیر روسیه گفت که پس از این واقعه با پوتین تلفنی گفتگو کرده و دو طرف بر تحریک‌آمیز بودن این اقدام هم نظرند و باور دارند که دو کشور روسیه و ترکیه خصومتی با یکدیگر ندارند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سوء قصد به جان آندری کارلوف را محکوم کرد و بان کیمون، دبیر کل ملل متحد، نیز سوء قصد به جان سفیر روسیه را ناعادلانه توصیف کرد. پس از حادثه ترور سفیر روسیه در آنکارا که شامگاه گذشته در جریان بازدید او از یک نمایشگاه هنری رخ داد، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، عامل سوء قصد را یک عضو پلیس ضد شورش آنکارا معرفی کرد که 2.5 سال در این نیرو عضویت داشته است. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا در گفتگو با محسن میدانی، استاد دانشگاه در فلوریدا، از او درباره تأثیر این سوء قصد در روابط آنکارا مسکو پرسیده است. محسن میلانی:
این ترور بسیار مهمیه که میتونه تأثیر خیلی جدی بر رابطه دو جانبه بین روسیه و ترکیه بگذاره. اینکه آیا این تأثیر مثبت یا منفی خواهد بود بستگی به تحقیقات خواهد داشت که در مورد انگیزه و وابستگی سیاسی قاتل انجام خواهد شد. هنوز ما جوابی یک سری از سوال‌های خیلی مهم نداریم و بنابراین باید با احتیاط در رابطه با این ترور سیاسی صحبت کرد. آیا اینکه این قاتل به تنهایی این کار را انجام داده یا در داخل پلیس یا گروه‌های دیگه در داخل پلیس به اون کمک کردند؟ آیا این قاتل متعلق به سازمان داعش یا سمپات سازمان داعش بوده یا سمپات و عضو سازمان النصره بوده یا عضو جنبش اسلامی گولام بوده؟ جواب به این سوالا تعیین کننده این خواهد بود که رابطه بین ترکیه و روسیه در ماه‌های و سال‌های آینده چه خواهد شد. فعلا به نظر میرسه که هم دولت آقای اردوغان و هم دولت آقای پوتین دارن سعی میکنن که عواقب این حادثه رو یه مقداری مهار بکنن و هر دو اعلام کردن که قاتل و کسانی که پشت این قاتل هستند دارن سعی میکنن رابطه بین ترکیه و روسیه رو کدر بکنن و برای خاطر همینه هر دو اعلام کردن که سعی خواهند کرد که در تحقیقات با همدیگه همکاری بکنن و اگر به نظر من اگر تحقیقات نشون بده که این یک کار تروریستی بوده، این قتل میتونه به بهبود رابطه بین روسیه و ترکیه تمام بشه.
با توجه به اینکه امروز قرار مقامات ایران، روسیه و ترکیه در مسکو ملاقات در مورد سوریه گفتگو بکنن، آیا این رخداد تأثیری بر درگیری‌ها در سوریه میگذاره؟
اگر این مذاکرات انجام بشه در مسکو، نشون میده که هر دو دولت ترکیه و روسیه دارن سعی میکنن رابطه خودشون رو بعد از این ترور سیاسی بهتر بکنن. ولی این ترور فکر نمی کنم تأثیری جدی در محاسبات سیاسی ایران یا ترکیه یا روسیه در مسئله جنگ داخلی سوریه داشته باشه. این سه کشور مخصوصا ترکیه یک طرف و ایران و روسیه در طرف دیگه محاسبات متضادی با هم دیگه سر روسیه دارن، ولی دولت اردوغان در این چند ماه اخیر نشون داده که مواضع خودش رو داره بیشتر به طرف ایران و روسیه میبره، با در نظر گرفتن این که اتفاقاتی که در این هفته اخیر در حلب افتاده نشون میده که جنگ داخلی سوریه وارد یک مرحله جدیدی شده. به نظر میرسه که هم ایران و هم روسیه و هم ترکیه به این نتیجه رسیدن که باید برای مبارزه با تروریسم، مبارزه با داعش و ثبات سیاسی در منطقه باید با هم دیگه همکاری کنن، و به نظر من هم این همکاری مهمترین مسئله، یکی از مهمترین مسئله هایی که میتونه به ثبات سیاسی در منطقه کمک.
محسن میلانی بود، استاد دانشگاه در آمریکا. وزیران دفاع و خارجه ایران، روسیه و ترکیه قرار است امروز در مسکو گرد هم آیند تا درباره سیاست خود در سوریه به رایزنی بنشینند. این نشست در حالی قرار است برگزار شود که رقابت‌های تهران و آنکارا در منطقه و به خصوص در سوریه و عراق در ماه‌های گذشته تنش‌هایی در روابطشان همراه داشته است. جواد کوروشی همکارمان گزارش می‌دهد.
وزیران دفاع و امور خارجه سه کشور ایران، روسیه و ترکیه روز سه‌شنبه 30 آذر در مسکو دو نشست جداگانه در مورد بحران سوریه و وضعیت حلب برگزار خواهند کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه عصر روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره مهمترین موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند که یکی از محورهای این گفتگوی تلفنی سوریه بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 29 آذر خبر داد که نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه که قرار بود روز هفتم دی ماه در مسکو برگزار شود، به دلیل حساسیت شرایط شهر حلب سوریه روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. نشست مسکو در حالی برگزار می شود که تنش‌ها میان ایران و ترکیه بر سر سیاست این کشورها در سوریه از یک سو و ترکیه و روسیه از سوی دیگر در ماه‌های گذشته شدت گرفته است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه در استانبول، در گفتگو با رادیو فردا با رقابت رفاقتگونه خواندن روابط ایران و ترکیه میگوید ایران تلاش دارد به موقعیت پیش از انقلاب خود در منطقه بازگردد.
رابطه بین ایران و ترکیه به نوعی رقابت رفاقتگونه است، یعنی در یک سری مسائل و آیتم ها دارای مشترکاتی هستند که از جمله امنیت منطقه‌ای، ثبات سیاسی و تثبیت هژمونی منطقه‌ای برای حفظ تمامیت ارضی کشورشون باعث شده که این دو کشور در بسیاری از موارد علارغم تنش‌های سطحی و یا برخوردهای لفظی باز در کنار همدیگر قرار بگیرن. منتها ایران چه در گذشته و چه در حال همیشه بر اساس پیشبرد سیاست‌های راهبردی خودش در منطقه و پرامنطقه بوده که با توجه به اقتداری که در زمان قبل انقلاب ایران صاحب اون بود، بعد از انقلاب و بروز جنگ و سایر موارد هژمونی خودش رو در منطقه خاورمیانه از دست داد و بر اساس موقعیت‌هایی که برای ترکیه به عنوان فرجه سیاسی ایجاد شد، گوی رقابت رو از ایران گرفت. در شرایط کنونی منتها ایران به دلایل نظامی، به دلایل سیاسی تونسته باز توسعه راهبردی خودش رو در زمینه روابط بین‌الملل داشته باشه که این میتونه برای ترکیه به عنوان رقیب سرسخت قرار بگیره.
به باور آقای گلکاریان، پس از کودتای نافرجام تابستان در ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان در موقعیت خوبی قرار ندارد و نشست مسکو شاید با هدف کمک به ترکیه انجام می‌شود.
اگر در شرایط کنونی وضعیت داخلی ترکیه رو در نظر بگیریم که شدیداً دچار بحران سیاسی اجتماعی است و تنش‌های قومی و مذهبی داره اوج می‌گیره، که این برای خود ایران هم بسیار نگران کننده است، چرا که در صورت اوج گرفتن تنش‌های قومی در ترکیه خواه ناخواه تاثیرات این به داخل ایران هم سرایت خواهد کرد، چون که ایران هم یک بافت کثیرالمللی داره، دیر یا زود تحت تاثیر این قضیه خواهد بود. در واقع هماهنگی ترکیه و ایران و روسیه در مسکو در جلسه آینده به نوعی کمک به ترکیه تا بتونه بعد از حل بحران سوریه به نوعی خودش رو جمع جور بکنه و در قضیه بحران داخلی خودش هم اقلیمش رو بتونه نجات بده. اگر ترکیه به موازات خواسته های روسیه و ایران عمل نکنه در سوریه، طبیعتا با شرایطی که حلب رو واگذار کردن و ادلب هم به احتمال قوی در واقع آزاد خواهد شد، ترکیه بازنده اصلی در این قضیه خواهد بود.
اما سرنوشت روابط آینده ایران و ترکیه چگونه قابل پیش بینی است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، به رادیو فردا میگوید دو کشور در منطقه منافع مشترک گوناگونی دارند که آنان را مجبور به کنار آمدن با یکدیگر میکند.
چالش‌هایی که بین دو کشور هست از جمله سر اینی که حوزه نفوذشون در کشورهای همسایه مثل عراق و سوریه تا چه حد باشه، هر دو طرف خواسته یا ناخواسته ظرف این سالها به عنوان مدافعان مثلا فرقه‌های مختلفی، یعنی ایران به عنوان مدافع شیعه ها و ترکیه هم به عنوان مدافع سنی ها در این دو کشور برآمد کردند و منافع متفاوتی رو در کشورهای همسایه دنبال کردند. از این جهت تا همین چند مدت پیش هم به نظر می اومد که در برابر هم بودن، یعنی فکر میکردن که نمیشه این منافع رو هم پوشانی بهش داد و باید با هم در افتاد، ولی ظاهرا این چند ماه اخیر به خصوص بعد از کودتایی که در ترکیه شد، موضع نسبتا سریعی که جمهوری اسلامی گرفت علیه این کودتا و وضعیتی که دولت اردوغان در عرصه بین المللی پیدا کرده که یه مقدار از غربی ها زیاد رابطش الان در وضعیت مثبتی نیست و فکر میکنه اصولا تاثیرگذاری در عرصه سیاسی عراق و سوریه الان بیشتر با هماهنگی و همکاری با ایران و روسیه پیش میره تا اینی که بخواد مثلا در یک وضعیت چالش‌آمیزی با اینها باشه. ضمن اینی که خب حتی مهار کردها در درون سوریه یا منافع مشترکی که به خصوص اخیراً در زدن داعش هم ایجاد شده، اینها همه یه مقداری این دو کشور یعنی ایران و ترکیه رو بیش از پیش به هم نزدیک میکنه. اینی که منافع اقتصادی هم به هر صورت بین دو کشور همیشه عمل میکرده با توجه به حجم بالای صادرات گاز و نفت ایران یا مسائل توریستی و سایر رفاهات اقتصادی که دو کشور با هم داشتن.
در حالی که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر از برگزاری نشست دیگری در قزاقستان میان مقام‌های روسیه و ترکیه و بخشی از مخالفان حکومت سوریه داده است، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام بلندپایه وزارت خارجه ترکیه نوشت که آنکارا هر گونه چانه‌زنی محرمانه با مسکو در مورد آینده سوریه را تکذیب می‌کند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. حمله مسلحانه به یک مسجد در شهر زوریخ سوئیس دست کم 3 زخمی بر جای گذاشت. حال 2 تن از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. این حمله شامگاه گذشته توسط یک مرد مسلح صورت گرفت، اما از هویت و انگیزه او هنوز گزارشی در دست نیست. به گفته پلیس سوئیس، فرد مهاجم پس از حمله موفق به فرار شده است و تحقیقات برای شناسایی و یافتن او ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی، این مسجد بیشتر توسط شهروندان سومالیایی تبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلیس ترکیه بامداد امروز از بازداشت یک فرد مسلح در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرد بازداشت شده پیش از دستگیری 8 تیر هوایی شلیک کرد، اما در جریان تیراندازی هیچ فردی آسیب ندید. از هویت و انگیزه این فرد مسلح هنوز گزارشی در دست نیست. در پی انتشار این گزارش، آمریکا اعلام کرد سفارتش در آنکارا و سایر دفاتر کنسولگریش در استانبول و آدانا امروز سه‌شنبه تعطیل خواهد بود. سفارت آمریکا در آنکارا در نزدیکی محلی واقع است که روز گذشته سفیر روسیه در ترکیه در آن مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 15:30 ایران.